الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مواردی بود که اختلاف بین متعلق امر و متعلق نهی به تعدد اضافه باشد، مثل اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق. اگر مکلف عالم فاسق رو اکرام کرد، آیا امتثال خطاب اکرم عالمن شده یا نشده؟ قائل به جواز اجتماع میگه در عین حالی که اکرام این عالم فاسق بسیان خطاب لا تکرم الفاسق هست، در عین حال امتثال خطاب اکرم عالمن هم هست. کسی که قائل به امتناع است میگوید نمی شود اجتماع پیدا کنند این امر و نهی، ولذا با هم تعارض می کنند. مرحوم نائینی قائل به امتناع، ولیکن وجوهی ذکر کرده برای تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر. چون خطاب نهی شمولی است، خطاب امر بدلی است. وجوهی ذکر کرده بر تقدیم نهی شمولی بر امر بدلی. ما فعلا در رابطه با آن بحث نمی کنیم. بحث در اصل این است که آیا اجتماع امر و نهی در این مورد تعدد اضافه ممکن است یا ممتنع است. از نظر ما عقلا هیچ امتناعی نیست، چون قبلا عرض کردیم قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی است در تطبیق. منافات با نهی از فرد به عنوان آخر ندارد. اکرم عالمن میتواند نسبت به عالم فاسق اطلاق داشته باشد، لابشرط باشد، چون از حیث خطاب اکرم عالمن مانعی بر تطبیق وجود ندارد. منافات نداره که از حیث مفسده اکرام عالم فاسق مانع داشته باشیم. اکرام این عالم فاسق هم مفسده دارد، هم وافی به مصلحت صرف الوجود اکرام عالم است، اشکالی نداره. فعل واحد هم وافی به مصلحت باشه، هم موجب مفسده دیگری باشه. قرص آسپرین اگر روکش نداشته باشد برای افرادی که ناراحتی معده دارند، هم مصلحت رفع سردرد دارد، هم مفسده ایجاد درد معده. و نظام مولا میگه قرص آسپیرین بخور اطلاق داره، اما از قرص آسپیرین روکشدار یا بیروکش، چون وافی به مصلحت رفع سردرد هست. ولو این مکلف وقتی قرص آسپیرین بیروکش رو انتخاب میکنه، مفسده درد معده را ایجاد میکنه، ولی وافی به مصلحت رفع سردرد هست، محذوری نداره. ما به نظرمون اجتماع امر و نهی در تعدد اضافه عقلن ممکن هست، ولیکن عرف یک استظهاری دارد در خطاب اکرم آل من ولا تکرم الفاسق که تعدد اضافه هست، یک استظهاری دارد. این استظهار موجب میشه تعارض رخ بده بین این دو خطاب. استظهار عرف اینه که لا تکرم العالم الفاسق رو عالم فاسقش رو حیثیت تعلیلیه میبینه، میگه یعنی لا تکرم هازا لأنه فاسق. این عالم فاسقم میشه لا تکرم هازا لأنه فاسق. اکرام این شخص مفسده دارد. ظهور این خطاب اینه که اکرام این شخص مصلحت تامه هم ندارد. این استظهار عرفی است. این شخص چون فاسق است حیثیت تعلیلیه می شود، برای اینکه اکرام این شخص مفسده داشته باشد و مصلحت تامه نداشته باشد، وافی به مصلحت تامه نباشد. وقتی مفاد لا تکرم الفاسق این شد که اکرام این فرد که عالم فاسق است وافی به مصلحت تامه نیست، تعارض میکنه با اکرم آل من که اطلاقش میگوید هر فردی از عالم اکرامش وافی به مصلحت اکرم آل من هست. ما عرض کردیم این مطلب رو محقق عراقی هم متعرض شده، فرماید ظاهر لا تکرم الفاسق این نفی امر به اکرام عالم است در مورد این عالم فاسق به جمیع مراتبه، یعنی ملاک امر رو هم در اینجا نفی میکنه. شاهد بر این مطلب رو ما یک مسئله قرار میدیم. ببینید این شاهد ما شاهد درستی هست یا نه. روش فقها در مثال سله ولا تقصد، حتی قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بر این بوده، هر کجا خطاب نهی از غصب ساقط می شد می گفتن ارتفع المانع عن اطلاق خطاب الامر به سلام، مثل موارد اضطرار اکراه، نسیان. اگر کسی مضطر شد در اول وقت به کون فی مکان مغصوب یا مکره شد، می‌فرمایند مانعی ندارد نماز بخواند در همون جا، نیازی نیست منتظر بماند تا ساعت 3 بعد از ظهر بشود و او را از اون مکان مغصوب آزاد کنند. نخیر، نهی از غصب ساقط شد به خاطر اضطرار یا اکراه، اطلاق امر مانعش برطرف گردید. این فتوای فقهاست. یا در مورد نسیان همین رو فرمودن. اما در مثال اکرم آل من با یحرم و اکرام الفاسق، یا بالاتر بگم یحرم و اکرام العالم الفاسق، اگر حرمت اکرام عالم فاسقی برداشته شد یا به خاطر نسیان فراموش کردیم که او عالم فاسق است، یا مضطر شدیم به اکرام او، مکره شدیم بر اکرام او، خب تحریم اکرام او ساقط میشه. اما شما یک فقیه پیدا کنید که بگوید اکرام او مجزی است نسبت به امتثال خطاب اکرم آل من، چرا نگفتند؟ همون بیان در سله و لا تغصب، چرا در اکرم آل من و یحرم و اکرام الفاسق پیاده نشد؟ اینجا هم مانع برطرف شد از اطلاق اکرم آل من، مانع نهی از اکرام این عالم فاسق بود که ساقط شد للاضطرار او الاکراه او النسیان. چرا به اطلاق امر تمسک نمی کنند؟ ما این مسئله فقهیه رو شاهد قرار میدیم که خود فقها احساس فرق می کردند بین این دو مورد. سل ولا تقصد دو عنوانه. لا تغصب میگه که غصب مفسده دارد و هیچ فردی از غصب به ماه و فرد الغصب مصلحت ندارد، اما به ماه و فرد الصلات شاید مصلحت داشته باشد. یک عنوان آخری است مباین با عنوان غصب. هیچ فردی از غصب به ماه و فرد الغصب مصلحت تامه ندارد، اما به ماه و فرد الصلا ممکن است مافی باشد به مصلحت تامه صلا. اما در مثال لا تکرم الفاسق ظاهرش اینه که لا تکرم هازا لأنه فاسق، اکرام این شخص که عالم فاسق است، این اکرام مفسده تامه دارد و این اکرام مصلحت تامه ندارد. این اکرام که مضاف است به عالم فاسق، فیه مفسدتون تامه ولا یکون وافیان بالمصلحت تامه. اکرم عالما مفادش اینه که این اکرام اطلاق اکرم عالما میگه این اکرام وافیه به مصلحت تام است. لا تکرم الفاسق میگه این اکرام وافیه به مصلحت تامه نیست و نظام با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. علا مسلکنا در مورد عالم فاسق و علا مسلک محقق نائینی طبعا للشیخ الانصاری نهی شمولی در لا تکرم الفاسق بر امر بدلی در اکرم عالم مقدم است. ما چون عنوان متعلق واحد است اکرام، اختلاف در مضاف الیه است. یک جا مضاف الیه اکرام عالم است، یک جا فاسق است. وقتی میگن لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق عنوان اشتقاقی است، منطبق شد بر زید. لا تکرم الفاسق ظاهرش اینه که لا تکرم هازا لأنه فاسق، این عالم فاسق که زید است خطاب میشه لا تکرم هازا لأنه فاسق. فاسق بودن حیثیت تعلیلی است که نهی بکنن از اکرام افراد آن. پس اکرام این فرد مفسده تامه دارد و مصلحت تامه ندارد، در حالی که اکرم عالمن خلاف این رو میگه. اکرم عالمن میگه چون من اطلاق دارم لابشرتم، نگفتم اکرم عالمن عادلن، معنایم این است که اکرام این عالم فاسقم، این اکرام وافیه به مصلحت اکرم عالمن هست. تضاد پیش میاد، هم این اکرام وافیه به مصلحت تامه باشد هم نباشد، اصلا تناقض پیش میاد. کن مسلیان یعنی سل دیگه، کن مسلیان یعنی سل، لا تکن قاسمان یعنی لا تقصر. متفاهم عرفی از کن مسلیان و لا تکن قاسمان یعنی سل و لا تقصر. بحث در لقلقه لسان نیست، بحث در اون متفاهم عرفی است از خطاب که به عهده مکلف آمده است. کن مسلیان غیر از اکرم عالمانه، عرفاً در اکرم عالمان اکرام عالم به عهده اومده، اما در کن مسلیان صلات به عهده اومده. در لا تکرم الفاسق زجر شده از اکرام فاسق، ولی در لا تکن قاسباً عرفاً زجر شده از قصد. در صلات و قصد دو تا مبدع اشتقاقند که هیچ ما به اشتراک در مفهوم ندارند، برخلاف لا تکرم الفاسق با اکرم عالمن عنوان متعلق یکیست. اکرام عناوین مشتقات مثل عالم و یا فاسق چون مضاف الیه اکرام قرار گرفت موجب تعدد امر و نهی شد. باز شد اکرام. اگر عنوان ها به تمام ذات فرق کنه، اکرم عالمن لا تعزه ابویک یا اکرم عالمن لا توجب سرور الفاسق، که عنوان اصلا به تمام ذات متباینه و در اونجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم. اکرم عالما، خطاب نهی دیگه نگفته لا تکرم الفاسق، گفته لا تؤذ والدیک. اکرام عالم فاسق هم اکرام عالم است هم ایذاء والدین است. یا گفته لا توجب سرور الفاسق، که اکرام عالم فاسق هم اکرام عالم است هم موجب سرور فاسق است. بله، ما در اونجا مختزای صناعت اینه که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. هازا تمام الکلام فی هازه المسئله. اصلا عنوان مشترک نیست. ایجاد سرور فاسق مفسده دارد، ایجاد سرور فاسق مصلحت تامه ندارد. منافات نداره که اکرام عالم که یک عنوان مستقلی است مصلحت تامه داشته باشه. فرق میکنه با مثال اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق. اینجا عنوان اکرام واحده، لا تکرم هازا لانه فاسقون میشه. معنیش اینه که اکرام این مصلحت تامه ندارد و مفسده تامه دارد. و اکرام این وقتی مصلحت تامه نداشت، یعنی وافی نبود به مصلحت تامه، خب خلاف اطلاق اکرم عالمنه که میگوید هر فردی از اکرام عالم ولو اکرام فاسق باشد، ولو اکرام عالم فاسق باشد وافی به مصلحت تام است. بین این دو خطاب میشه تعارض به عموم منوج. ما در اکرم عالمن مشکلمون ترخیص در تطبیق نیست. بله، اگر مشکل ترخیص در تطبیق بود جواب میدادیم، میگفتیم ترخیص حیثی در تطبیق در اکرم عالمن هست با نهی از اکرام عالم فاسق به عنوان اینکه او فاسق است تضادی و تنافی ندارد. ما مشکلمون در اکرم عالمن یک مشکل عرفی است، کما اینکه مرحوم آقای صدرم قائل بود که اطلاق امر قوامش به ترخیص حیثی است، ولی به خاطر همین جزء مشترک که اکرام جزء مشترک است بین اکرام عالم و اکرام الفاسق، قائل به امتناع شد. دیگه بحثش رو کردیم. فتحصل من ما ذکرنا جواز و اجتماع الامر و النهی مع تعدد العنوان کسل ولا تغصب و امتناعه مع وحدت العنوان و تعدد الاضافه امتناعا عرفیا. اساس بحث گذشت، اما بحث واقع میشه در دو مطلب مهم. یک، تطبیقات فقهیه این مسئله که بسیار مهم است و در زوایای این تطبیقات نکاتی هست که در بحث‌های گذشته روشن نشده بوده است. و بحث دیگر تنبیهات اجتماع امر و نهی است. اما تطبیقات، برخی از تطبیقات رو در کلمات اعلام به طور ناقص مشاهده میکنیم، برخی دیگر از تطبیقات اصلا مطرح نشده است و ما به طور انشاءالله مختصر و با بیان تمام نکات دخیل در بحث که سرفصل تأمل و تدقیق بشود این فروع رو متعرض میشیم. فرع اول، صلات در لباس مقصود. صاحب عروه فرموده است که اباحه لباس شرط است در صحت نماز، چه ساتر باشد چه غیر ساتر. حتی محمول غصبی که با حرکت مصلی به رکوع یا سجود یا رفع رأس الی القیام، اون محمول مغصوبی که با این حرکت مصلی حرکت پیدا می کند، اون هم موجب بطلان نماز میشه. کسی که پول خمس نداده در جیبشه، این وقتی میره رکوع این پول هم در جیبش، لباس هم نیست، اصلا محمول مغصوب، میره به رکوع، خب این لباس، این لباس، این مصلی وقتی به رکوع می رود پول در جیبش هم تکان می خورد، به قول آقا به رکوع می رود. این میشه تحریک محمول مغصوب، این هم موجب بطلان نماز است. بعد فرموده است که بعد از این که فرموده بل و کذا فی المحمول اذا تحرک به حرکات الصلا و ان کان شیئا یسیرا، ولو 5 ریالی باشه که برای تلفن کردن تو جیبش گذاشته، این 5 ریالی رو خمسشو دادی یا نه؟ اولا از صاحبش اجازه گرفتی یا نه؟ خب اگر نه یعنی غصب و موجب بطلان نماز است. فلو صلا فی المغصوب ولو کان خیتا منه، حتی اگر نخی که این لباس رو با او دوختند غصبی باشد، دگمه‌ای که این لباس رو با او دوختن غصبی به او به این لباس دوختن غصبی باشد. و کان عالمن بالحرمه آمدن و تلت الصلاة، بل الاحوت البطلان مع الجهل بالحرمه و این کان الحکم به صحت لا یخلو من قوه، و اما مع النسیان و الجهل بالغصبیه فالصلات صحیحتون. این کلام صاحب عروه است. در این فرع 4 مسئله مطرح میشه. مسئله اولا، اگر ساتر غصبی باشد، ساتر در مرد کمتر است تا زن، ساتر زن حتی چادر او هم هست، اما ساتر در مرد آسانتر است و کمتر است. به هر حال اگر نماز بخواند در ساتر مغصوب، مشهور فرمودن که نماز باطل است. چرا؟ چون فرمودن ستر در نماز واجب است. ستر به ساتر مغصوب هم حرام است. اگر بگوییم این ستر به ساتر مغصوب هم متعلق وجوب است هم متعلق حرمت است، می شود اجتماع امر و نهی در فعل واحد. و کسانی که قائل به امتناع اند مثل مرحوم آقای خویی می فرمایند این نماز باطل است. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده عالم عامد جاهل مقصر اگر در لباس مغصوب در ساتر مغصوب ساتر مغصوب نماز بخواند نمازش باطل است. فتوا هم میدهد. بله اگر جاهل قاصر باشه به برکت حدیث لا تعاد نمازش رو تصحیح میکنه ایشون. مرحومای صدر مطلبی داره که ما قبلا نقل کردیم و تأیید کردیم و اون اینه که ترکیب در مثال صلات فی الساتر المغصوب ترکیب انضمامیه نه ترکیب اتحادی. اونی که متعلق امر تستر به ساتر مغصوب نیست. چرا؟ برای اینکه تستر شرط فی الصلاه و لیس جزءا لها. فرق شرط با جز اینه که جز خودش متعلق امره اما شرط تقید صلات به او متعلق امره، اما ذات شرط خارج است از متعلق امر. تقیدون جزءون و قیدون خارجون. مرحوم آیسد فرموده ولذا مسب امر تقید الصلاح به تستر است و به عبارت اخرى اتیان و صلا فی حال تستر است. اما مسب نهی چیز دیگری است. مسب نهی ذات تستره. نهی از ذات شرط با اطلاق شرطیت قابل جمعه. ما این مطلب رو تأیید کردیم، شاهدم آوردیم که برای اینکه روشن بشه ترکیب انضمامی است یعنی مسب امر غیر از مسب نهی، عرض کردیم بیایید امر ترتبی فرض کنید لا تتستر به هذا الساتر المغصوب ولکن لو تسترت به فلا بأس ان تصلی فی هذا الحال، مشکلی ندارد. پس حق این است که حتی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم در صلات فی الساتر المغصوب حکم به صحت بکنیم، چون ترکیب انضمامی است. حالا اونو میرسیم. امر رو ذات شرط نمیره، تقید انتزاع میشه نه از ذات از وجود ذات قید. نه، ممکنه کسی در خارج ذات قید رو ایجاد کنه اما نماز نخونه. وقتی نماز نمیخونه تقید و صلات به سطر هم موجود نشده. سطر موجوده اما تقید و صلات به سطر موجود نیست. تقید انتظام میشه از اجتماع سطر و نماز، ولذا اشکال نداره میگه سطر حرام اما نماز خوندن در این حال حلال، نگاه کردن به اجنبیه حرام اما نماز خوندن در حال نگاه به اجنبیه حلال. چه اشکالی داره؟ باشه، مگر مقدمه محرمه موجب بطلان ذل مقدمه است؟ وجوب غیری تعلق میگیرد به جامع سطر. مرحوم آخون در بحث مقدمه واجب گفت اگر یک حصه ای از مقدمه محرمه بود وجوب غیری شامل او نمی شود. مثل نصب سلم دو فرد دارد، نصب سلم مباح، نصب سلم مقصود. گیرم وجوب غیری داشتیم نسبت به مقدمه، مرحوم آخون فرموده این وجوب غیری اطلاق نسبت به اون نصب سلم مقصود ندارد، ولو او مقدمیت دارد اما وجوب غیری ندارد. این که مشکلی ایجاد نمی کنه. ما این فرمایش های صدر رو کاملا قبول داریم، ولو استاد ما مرحوم آقای تبریزی قبول نداشتن، مرحوم آقای خویی قبول نداشتن، ترکیب رو اتحادی می دونستن، ولیکن به نظر میاد فرمایش های صدر کاملا متینه، ولی خلاف مبنایی است که در استصحاب گفته. فقط اشکال ما اینه آقای صدر، میگیم جناب آقای صدر شما در استصحاب بحوث جلد 6 صفحه 274 فرموده اید اگر شرط واجب اختیاری باشد، مثل وضوء، ستر، استقبال که شرط اختیاری است، امر به صلات مع هذا الشرط به نحو مرکب است، یعنی یک امر ضمنی میره روزات صلات، یه امر ضمنی هم میره روزات اون شرط اختیاری، مثل وضو. امر ضمنی میره روزات وضو، روزات ستر، روزات استقبال. اخذ علی وجه ترکیب، بله اگر شرط غیر اختیاری باشه مثل وقت، اونجا امر به صلات فی الوقت علی نحو تقییده، یعنی امر میره رو صلات مع تقیدها به الوقت. چرا؟ برای اینکه امر ضمنی که به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیرد، مثل امر استقلالی که چطور امر استقلالی به غیر مقدور تعلق نمیگیره، امر ضمنی هم تعلق نمیگیره. فلذا مرحوم آقای صدر فرموده این اشکال که بعضیا گفتن اونی که متعلق امر است تقید الصلاة بالوضوء است نه ذات وضوء، ولذا استصحاب بقای وضوء برای اثبات حصول تقید صلاة بالوضوء میشه اصل مثبت. آقای صدر فرموده ما جواب میدیم، میگیم اصلا تقید الصلاة بالوضوء متعلق امر نیست، متعلق امر ضمنی خود وضوءه، بله این اشکال در شرط غیر اختیاری وارد در سلف الوقت، اونجا که نمیشه امر زمینی بره رو وقت، امر زمینی رفته رو تقید و صلات بالوقت، اونجا اشکال وارده، ملتزم میشه آیسه که استصحاب بقاء وقت نمیتواند اثبات کند، استصحاب بقاء نهار نمیتواند اثبات کند که این صلات شما فی النهار است. تقید صلات شما را به نهار که شما در نهار نماز خوندید این رو نمیتونه اثبات کنه، میشه اصل مصبه. ما میگیم جناب آیسد این مطلب اینجای شما و اون مطلب استصحاب شما تنافی داره، هرچند ما در بحث استصحاب و جاهای دیگر عرض کردیم حق با همین مطلب آیسد در بحث اجتماع امر و نهی است. اگر بنا باشه که شرط متعلق امر ضمنی باشه، خب شرط و جز یکی میشن و اساساً این فرمایش های خوی عرف، این فرمایش های صدر در استصحاب که متاسفانه آی خویی هم این رو فرمودن که همین مطلب را که متعلق امر ضمنی ذات شرط است، آی خویی هم در استصحاب این رو فرمودن، این خلاف متفاهم عرفیه و این تفصیل ها اصلا عرفی نیست. سلم الوضو امر ضمنی رفته رو ذات وضو چون شرط اختیاریه، سل فل وقت امر ضمنی رفته رو تقید و صلات بالوقت و لذا استصحاب وقت میشه اصل مصبه. این تفکیک ها ابدا عرفیت ندارد و ما این بحث رو دنبال نمی کنیم چون جاش در بحث های دیگر هست. اجمالا معتقدیم شرط و جز فرقش این عرفه که در شرط تقید و صلات به شرط متعلق امره و این تقید مقدوره، غیر مقدور نیست، چون المقدور و معلواسطته مقدور هست. ولذا نتیجه میگیریم ترکیب در صلات مع الساتر المقصوب ترکیب انضمامی است و اجتماع امر و نهی در او جایز است. فالصلات مع الساتر المقصوب عالما عامدا صحیحتون والحمد لله رب العالمین.